أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 54 فرماید استوجر أي طلب منه إجارة للإجارة الخدمه بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول ولا يستقر الحج عليه فالوجوب عليه مقيد بالقبول ووقوع الاجاره وقد يقال بوجوبه اذا لم يكن حرجا عليه لصدق الاستطاعه ولانه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته وكانت كافية في استطاعته وهو كما ترى إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار. این مسئله 54 متعرض این فرع میشه که قبلا هم لابلای بحث ها و مسائل گذشته اشاره بشود. اگه کسی بتونه خودش اجیر کنه، ازش خواسته بشه مثلا کاری را انجام بده با مزدش که اگر قبول کنه و اجیر بشه برای اون کار، مزدی که به او داده میشه، اجرت مسمایی که مثلا به او داده میشه به اندازه هزینه حج و مستطیع خواهد شد، آیا قبول برش واجبه یا نه؟ و اگر قبول نکرد با اینکه میتونست قبول کنه و مالک اون پول بشه و مستطیع میشد، استطاعت مالی و ملکی پیدا میکرد، اگر قبول نکرد آیا حج برش مستقر شده؟ مثل جایی که گفتیم اگر بذل رو قبول نکرد حج برش مستقر میشه، یا اینکه نه در استطاعت مالی اینچنین نیست. فرمود در استطاعت مالی قبلا هم اشاره شد و ملکی تا مالک نشده این هنوز مستطیع نیست، پس تا قبول نکنه اجاره را و منعقد نکنه اجاره را مالک اجرت نیست، پس استطاعت ملکی نداره. مشروط و مقید استطاعت مالیش به قبول و وقوع اجاره، انعقاد عقد اجاره، و انعقاد عقد اجاره و قبول اجاره تحصیل استطاعت در حقیقت، تحصیل هم واجب نیست. کسی که مستطیع است برش واجب حج، نه کسی که مستطیع نیست ولی میتواند خودشو مستطیع کنه واجب برش خودشو مستطیع. اینها قبلا اشاره شد لابلای بحثای استطاعت بذلی، فرق استطاعت بذلی و استطاعت ملکی یا مالی همین بود که در اونجا از روایات استفاده میشد به مجرد بذل، بلکه مهمان کردن گفت واجب قبول کنه، و اینجا این گونه نیست. اینجا ادله استطاعت، استطاعت مالی فعلیت استطاعت رو شرط کرده. ولی خب بعضی قائل شدن به وجوب، ظاهرا منسوب به محقق نراقی در مستند ایشون یا غیر ایشون، که این مثلا قادر بر حج، بس فقط اگر در حرج نیفته از این اجاره‌ای که میخواد اجیر بشه برای این خدمت و کاری که میخواد انجام بده، کافیست در مثلا صدق استطاعت و قدرت بر حج رفتن. این یه وجه مثلا گفته شده در بعضی کلمات. وجه دیگه هم گفته شده، ایشون به هر دو وجه اشاره میکنه و بعد میفرماید کما ترارد میکنه. وجه دیگر هم اینکه کسی بگه این بالاخره مکل این اجیر قبل از اجاره هم مالک منافع خودشه، چون میتونه این عمل را، این اجاره را، عمل مستأجران علیه را انجام بده، این منفعت این عمل خودش را مالکه. حالا که مالکه، مثل جایی است که مالک منفعت عبد خودشه. فرض اون عبدی داره، وسیله‌ای داره، دابه‌ای داره که این دابه رو میتونه اجاره بده، منافعش کافیست برای هزینه حج. این اجاره بده، میتونه با هزینه اجاره مثلا یه ماهش دو ماهش کمتر بیشتر حج بره، اونجا واجبه این کار انجام بده. اینجا هم همچنانی که منافع عبدش را، منافع ملکش را، منافع منزلی داره، میتونه اجاره بده، خالیه، غیر خارج از معونشه، بیش از معونشه، میتونه اجاره بده، پولش بگیره، باش حج بره، واجبه این کارو بکنه. چرا؟ چون قبلا گفته شد که استطاعت مالی به معنای ملک خصوص پول یا ملک زاد و راحله نیست، ملک معادل این هاست. حالا معادلش اعیان باشه، اموال دیگری باشه، یا منافع باشه، مال باشه، منفعت هم مالون مملوکون. خب اینجا منفعت این خونه یا منفعت این دابه و وسیله‌ای که در اختیار داره یا منفعت عبد، میتونه اجیرش کنه، اجاره بده و ثمن الاجاره را و اجرت را صرف در حج کنه. چون مالک اون منفعت، اون منفعت فعلیه، ملکیتش هم فعلی است، بنابراین واجب میشه برش هر استطاعت مالی است. اینجا هم اینجور گفته بشه این آقا چون مالک کار خودشه و منافع خودشه، پس مثل اون میمونه، پس مستطیع مالی است. اینم وجه دوم. هر دو وجه را ایشون میفرماید کماتر را قبول نمیکنه. اما وجه اول که گفته شد اگه حرج نبود این مثلا قادر متمکن مستطیع بر حج، خب این جوابش روشنه، چون ما قبلا گفتیم در باب استطاعت مالی صریح روایات این بود که مراد از استطاعت، تفسیر میکرد استطاعت را در آیات، در آیه شریفه من استطاع و امثال این آیه از روایات دیگر، به این که مالک مالی باشه یا مثلا حقی باشه، یعنی یجد ما یحجبه یا یملک الزاد و راحله، در روایات این آمده بود. مطلق استطاعت و تمکن موضوع نبود، قدرت موضوع وجوب حج نبود، قدرت و استطاعت تفسیر شده بود در این روایات به استطاعت مالی یا ملکی، حالا یا ملک باشه یا حق باشه، چون گفتیم حق را هم میگیره، اونجای توسعی هم در این قسمت داده شد. بنابراین میبایستیم مالیت مالی را بالفعل داشته باشه یا حق مالی را بالفعل داشته باشه در مالی، تا استطاعتی که شرط شده در ادله و روایات و استفاده شده از روایات، این استطاعت خاصی است در باب حج، شرط شده به مقتضای روایات مفسره، تفسیر کرده استطاعت را در آیه. شاید اگر این روایات نبود از آیه مثلا من استطاع الیه سبیلا، همون استطاعت عرفی یا عقلی استفاده میشد، ولی ذا کسی که بتونه قادره بر این که مالی را به دست بیاره اونم مستطیعه، ولی چون روایات آمده تفسیر کرده و تقیید زده آیه را و السنه مختلفی که گذشت در بحث شرطیت استطاعت مالی که شرط سوم بود از شرایط وجوب حج، بنابراین این معنای خاص از استطاعت شرط شده در وجوب حج، یعنی یملک یا یستحق مالا، یا تصرف در مالی رو مستحق باشه به اندازه زاد و راحله باشه، معادل زاد و راحله باشه، این میشه استطاعتی که اخذ شده در وجوب حج. و این در اینجا نیست، این تا وقتی که اجیر نکنه خودش را، منعقد نکنه اجاره را، قبول نکنه اجاره را، مالی را مالک نیست، هزینه حج را، زاد راحل را یا معادل زاد راحل را مالک نیست. بس وجه اول مبنیست بر اون مبنایی که اون مبنا مقبول نیست که مطلق قدرت یا استطاعت عرفی مثلا شرط باشه در وجوب حج و مراد استطاعت اون باشه، اون مبنا قبلا رد شد. و اما این استدلال دوم گفته خیلی خوب، هم ملکیت و مالیت و ملک معادل یا داشتن حق مالی شرط در استطاعت، معنای خاص استطاعت در باره هست، این در اینجا هست چون مالک منافع خودش انسان، این منافع را مالکه، چون حالا مالک منافعه مثل جاییست که وسیلهی داره که اون وسیله را میتونه اجاره بده، منفعتش را مالکه، اونجا میگیم حج برش واجبه، خونهی داره، وسیلهی داره، عبدی داره. بنابراین استطاعت به همین معنای خاص هم در اینجا هست. اینم یه استدلال که می فرماید و هو کما ترا، این قابل قبول نیست. چرا؟ چون در باب اعمال انسان حر گفته میشه این اعمال درست تحت مثلا سلطنت خود انسانه، اختیار انسانه، ولی مملوک حساب نمیشه اینها تا وقتی که تملیک نکنه عملش را به دیگری. عمل مال و مملوک نیست، نمیگن فلانی اینقدر مال داره چون اینقدر مثلا توان بر عمل داره پس اینقدر مال داره. مال و ملک را عقلا اینجا قرار ندادن، شارع هم قرار نداده اینجا. مال و ملک را در اعیان خارجی یا منافعی که تملیک شده، منافع اعیان خارجی بله اونا مملوکه، یا منافع خودش که تملیک شده، یعنی یه چیزی رو تملیک کنه به دیگری که تملیک بشه بله. ولذا کسی که خودش کل منافع روزش رو مثلا کل روزش تملیک کرده به یکی، اگر دیگری گرفت او رو مثلا غصب کرده منع کرد میگن زامنه، چون برای اون مستأجر زامنه نه برای این، چون منفعتی که او مالک بود از این او رو از بین برده و ائتلاف کرده. اونجاها بله ملکیت را عقلا مثلا جعل کردن، جعل میکنن، اما عملی که هنوز انجام نگرفته، تملیک به کسی هم نکرده، مالک اون صاحب اون عمل، عمل حر قبل از اینکه تملیک بشه به دیگری مملوکیت برش قرار داده نمیشه، نمیگن این ماله و اموال داره. حالا ولذا استطاعت مالی اینجا صادق نیست. و ادله استطاعت شامل اینجا نخواهد شد. بعد در ذیل میفرماید برای اینکه لکن اذ نمنع صدق الاستطاع بذلك لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره كما اذا كان من عادته اجاره نفسه للاسفار. میگه با اینکه حالا این استدلال درسته که اینجا صدق مال و ملک و مالک بودن اموالی و منافعی نمیکنه بر حر نسبت به اعمالی رو که میتونه قدرت داره خدماتی رو انجام بده تا خودش اجیر نکنه و مالک اون اجرت نشه، نمیگن مالک امواله، پس استطاعت ملکی و مالی صدق نمی کنه. ولی میفرماید در بعضی از صور احتیاط ترک نشه، مثل جایی که خیلی راحت، این اصلا عادتش اینه که کارش اینه که بره سفر، یعنی اجیر کنه خودشه برای اسفار یا مسائل دیگری، اون خدمتی که الان طلب شده که اون خدمت در اون خدمت اجیر بشه، ولو خدمت سفر رفتن به مکه، بخوان با خودشون ببرن برای خدمت در این سفر، یا اگر عادتش این باشه، مهنش این باشه، شاید مقصودش از عادتشون اینجا همون حرفه و مهنته، کارش این باشه، کسیست که کارش و صنعت و شغلش اینه، این شغل را داره، اینجور جاها که انسان شغلش اینجور اجاره شدن هاست، اجیر شدن برای این قبیل خدماته، مخصوصا جایی که خیلی راحته این براش. خود شغل بودن و مهنه بودن و شاید صنعت و حرفه بودن، این یه واجدیتی بهش میده. عرفن این را یه چیزی موجود که انه حساب میکنن، کسی که این چنین صنعت و حرفه‌ای داره برای این کار، راحت هم میتونه این کار را انجام بده. پس بده کسی طبیب با یه معالجه یه مریض، طبیب متخصص فوق تخصص با یه معالجه است، با یه نگاه کردن به یه مریض پول هنگفتی بهش میدن که این پول به اندازه کل هزینه حجشه. حالا دست رو دست بذاره بگه من این کار نمی کنم، چون این تحصیل استطاعته، نگاه نمی کنم به این مریض تا بگم برش ویزیت بنیسم و انقدر پول بگیرم. اینجا عرف شاد بگه این واجده، چون در روایات عنوان یجد ما یحجبه هم بود. این را عرف میگه واجد این مالیست که میخواد باش حج بره، یا معادل مالیست که میخواد باش حج بره. اینجور جاها بعید نیست عرف اون واجدیت مال را صادق بدونه، یا اطلاق را مثلا در اون روایات من یجد ما یحجبه شامل اینجا بدونه، هر کسی رو شامل بدونه، این ادعای عرفی رو قبول کنه که این جور جاها فرق میکنه با یه عملی که حرفه اون نیست، حالا بخواد اجیرش کنن برای یه کاری، اما چیزی که کارشه خیلی راحت هم هست براش، صنعتش داره، حرفش رو داره، شرایطش براش جمع همش، اون جور جایی بعید نیست کسی بگه این که انهایی رو فعلیت پیدا میکنه. حالا این ما یحجبه اینجا یجد و ما یحجبه مثلا صادقه، یا این یه مال فعلی است که البته کسی اینجا این ملتزم شد که مال فعلی باشه، در باب زمان هم باز ملتزم شد، کسی اینجور طبیبی رو گرفت زندان کرد زامنه ما به ازای اون حرفشه که معمولا این رو فتوا نمیدن. شاید مال فعلی صدق نکنه ولی یجد و مایه و جبه صدق کنه. مایه و جبه رو کسی توسعه بده بگه فقط مال نیست، هر چیزی که میشه تبدیل بشه به مال و مقابلش مال قرار بگیره، گرچه بالفعل هم مال نباشه، این یجد و مایه و جبه و این صنعت حرفه‌ای که داره، صنعتی که داره، این طبابتی که داره یا امتیازی که داره، با یه نگاه کردن، با یه عمل انجام دادن اون میتونه مال بگیره در مقابل این. شاید کسی این رو مثلا بالاخره این منشأ احتیاط ایشون هم چیزی از این قبیله که کسی این دعوا رو قبول کرد، جزم بهش پیدا کرد، مثل ایشون باز بگه لایم بقی تر کنیم، ظاهر لاینبغی ترک الاحتیاط وجوبیه، و الا نه، هر کسی بگه میزان ملکیت زاد و راحله یا معادل زاد و راحله است و امثال ملکیت در اینجا هنوز نیست، میتونه تحصیلش کنه. خب اینجا هم این احتیاط میشه احتیاط استحبابی. اینم تتمه این بحث 54 که در حقیقت اصلش در مباحث گذشته گذشت تکراری است، ولی حالا اینجا ایشون تفصیلا متعرض شده و متعرض اون اقوال دیگر شده که قول صاحب مستند و امثال اینها بود و اون دو وجهی رو که ذکر شد. مسئله 55 می‌فرماید یجوز لغیر المستطیع ان یوجر نفسه للنیابت عن الغیر و این حصلت الاستطاعت به مال الاجاره قدم الحج النیابی فا این بقیت الاستطاع الى العام القابل وجب علیه لنفسه و الا فلا. اینجا کسی که اجیر میکنه خودش رو برای حج از طرف دیگری، حج نیابی، نیابت در حج مشروعه، روایات داره، ادله داره، هم از میت هم از حی، هر یکی نمیدونه مکه بره و مستطیع شده و نرفته مستقر شده براش. حج هم در روایات آمده بعد فصل نیابت در حج رو مفصل یه فصلش خودش خواهد آمد، مسائل زیادی رو داره اونجا متعرض میشه مرحوم سید. اصل نیابت در حج، حج بالخصوص از عبادات، از عبادات است که نیابت برداره هم از میت هم از حی، برخلاف باقی عبادات. مثلا نماز از حی نیابت بردار نیست ولی از میت هست، ولی حج اینجوریه. تفصیلاتش هم بعد خواهد آمد. حالا اگر کسی اجیر شد برای حج نیابی، گرفت از طرف دیگری، چه میت چه حی، برای اینکه برای او حج انجام بده، مالی را که بهش دادن، این مال بیشتر از حج یک سال بود، هزینه یه دو ساله، دو بار میتونه باشه بره، هشت سال بعد هم میتونه بره. بنابراین اینجا خودش هم مستطیع میشه، خودش هم مستطیع میشه و ولی سال اول را چون حج نیابی گرفته باستی تقدیم کنه، حج نیابی را انجام بده. اگر موند مال الاستطاعش تا سال دیگر، واجب میشه برش حج. اگر نه، نمون تلف شد یا در معونات لازمش صرف شد دیگه، استطاعتش هم باقی نخواهد. این مسئله 55. این مسئله هم روشنه نکاتش، خب اشاره به بعضی نکات درش بد نیست. یکی این که اگر مال به اندازه همون یک سال حج باشه که حج نیابی است، اینجا قطعا استطاعت برای حج خودش با این مال حاصل نمیشه، چون این مال را درست مالک میشه به اجاره، با اجیر شدن مالک اجرت شد، ولی این اجرت در مقابل این حجیست که نیابتاً از غیر باستی انجام بده و استطاعت بر حج خودش نداره، استطاعت بر حج نیابی رو داره. اگر حج نیابی رو انجام نده، مالک اجاره نمیشه، مالک اجاره که نشد مستطیع نیست. پس اینجا روشن حکم، جایی که فقط به اندازه حج نیابی بهش اجرت دادن، استطاعت بر حج برش حاصل نمیشه بر حج خودش. استطاعت بر حج نیابی هم که در طول صحت اجاره است، او استطاعت بر حج نیست، بر حجت الاسلام خودش نیست و نمیتونه با او حج حجت الاسلام خودش انجام بده، و الا اجاره باطل میشه، استطاعتش از بین میره. لذا وجوب حج، حج خودش اینجا نمیاد، فعلی نمیتونه بشه، چون استطاعت در طول لزوم و وجوب حج نیابی است بر گردن او، که دیگه مانع فعلی شدن حجت الاسلام بر او. ولی زو فرض بر اینه که نه، مالی که به اون داده میشه بیش از حج، یعنی اگه بمونه این مال یه سفر دیگه هم میتونه بره حج. اینجا میباستی تفصیل داد، چنانچه محشین هم تفصیل دادن، خود ماترم مرحوم سید هم شاید مرتبط این تفصیل بوده، ولی یه شقش ذکر کرده. این حج نیابی یا مزیق به امثال یا مطلقه موسعه، تو با این حج، با این مال حج برو، چه امثال چه سال دیگه، مقیدش نکرد، میگه امثال بالخصوص حج. مبلغش هم جوریست که دو تا حج میتونه باش بره، دو سال میتونه حج بره. اگر موسع بود و جوری بود که بعد اگر امسال حج خودش میرفت، سال بعد میتونست حج نیابی رو انجام بده، اینجا واجب میشه برش سال اول حج خودش رو انجام بده، چون مستطیع شده، حج نیابیش هم میتونه انجام بده چون موسعه، مقید نیست به امسال، اجازه داده مستأجر و صاحب مالی که سال دیگه انجام بده حج نیابی را. پس تکلیف به امسال بالخصوص نداره که اگر نرف اجاره باطل میشه و استطاعت رفع میشه. پس بنابراین استطاعت مالی داره، وجوب حج هم برش میاد چون مزاحمی نداره. وجوب حج خودش فوریه، گفتیم حجت الاسلام درش فوریت شرط. حج دیگری که نیابتاً اجاره برش واجبه موسعه، قرآن تزاحمی در کار نیست بین واجب و مزیق و واجب و موسع. پاستی واجب مزیق را انجام بده، واجب موسع هم در سال آینده انجام بده. اما اگر نه، حج مستأجرون علیه، حج نیابی مزیق بود، مقید به همین سال بود، یا موسع بود ولی جوری بود که اگر امسال انجام نمیداد سال دیگه نمیتونست دیگه انجام بده از طرف او، و پس ملزم امسال انجامش بده، یعنی نتیجتا مزیق شده بود چون سال دیگه قادر نیست. اینجا میفرماید یجب تقدیم الحج نیابی، چون حج نیابیش مزیقه، امسال اگه انجام نده اجاره باطل میشه، اجاره که باطل شد استطاعت رفع میشه. اینجا وجوب حج امسال رو نداره یقینا، وجوب حج امسال بر او نیست، نه به جهت تزاحم که بعضی ها سعی کردن این اسباب تزاحم بگن خب این حالا واجبم شده برش حج نیابی، واجبم شده برش حجت الاسلام چون قادره با همین پول سال دیگه هم بره برای خودش بره، و این حجم فوریه حجت الاسلام که حالا مستطیع شده براش، وجوب حجت الاسلام فوری، این فوریتش مثلا مزاحم میشه با وجوب حج استیجاری. از باب تزاحم نیست تا کسی بگه مثلا اینجا این اهم حق و ناس و امثال اینا، از باب اینه که اگر حج نیابی را امسال نرود اجاره باطل میشه، اجاره که باطل شد استطاعت رفع میشه، استطاعت که رفع شد وجوب حج حجت الاسلام منتفی است، یعنی وجوب حجت الاسلام اینجا نمیتونه فعلی بشه، و به عبارت مختصرتر اینجا مستطیع بر حجت الاسلام نیست، استطاعتش بر حجت الاسلام که حجت حج خودش فرع انجام دادن حج نیابی است، اگر حج نیابی را انجام نداد مستطیع نیست چون اجاره باطل میشه با عدم انجام اجیر فعل مستأجرون علیه را در باب اجاره بر اعمال اینجوریست، اجاره باطل شد مالک اجرت نیست، مالک اجرت نبود مستطیع نیست، پس بنابراین اینجا وجوب حج نمیتونه بیاد. از باب تزاحم نیست اینجا، که از باب تزاحم بود که اینجا وجوب حج شاید مقدم بود، چون اون وجوب وجوب وفاء به اجاره و نذر و اینا ما قبلا گفتیم که ظاهر آیات اینه که شرط الله، اون روایات شرط الله قبل شرطکم اینه که با نذر و اجاره و اینها استطاعت را نمیشه رفع کرد. اگر این نکته ای که ما میگیم اینجا نبود، فقط محض تزاحم بود، مثل کسی که مستطیعه بخواد خودش اجاره بده در همون سال استطاعت برای یک کار دیگری، و اجارهش میگیم یا باطله یا وجوب حج مقدمه، و اجاره علی تقدیر انجام عصیان حج برش مثلا واجب میشه، یا باطله مثل نذر چون شرط الله قبل شرطکم قبلا گذشت. پس اینجا نکتهش تزاحم نیست، نکته تقدیم حج نیابی اینه که وجوب حج نمیتونه بیاد حجت الاسلام، تا انجام نده این حج نیابی را مستطیع بر حجت الاسلام نیست، رافع اونه در حقیقت. بنابراین اینجا چرا؟ اگر مستطیع بود از غیر ناحیه اجاره، خودش مستطیع بود که مستطیع شد حج مقدمه بر اون اجاره، خودش اجاره داده بود برای کاری که اون اجرات هم برای حج کافی نبود، بعد اتفاقا پول دیگری گیرش اومد مستطیع شد برای حج اون سال، اینجا مثل نذره گذشت. حالا اون موانعی که اونجا گفت مرحوم سید که قدرت رو شرطی میدونست، شرعی میدونست در وجوب حج، میگه اگه اون وجوب وفای به نذر یا وجوب وفای به اجاره مقدم بود قبل از او بود رافع استطاعت، ولی ما اونجا گفتیم این حرفا درست نیست. شرط الله قبل شرطکم، نذر و اجاره و تمام اینجور امور وقتی مستطیع شد، با قطع نظر از اجاره مستطیع شد، اونها واجب نیست. یعنی حج مقدمه و اونها یا باطل میشه یا مشروط میشه صحتشون به و وجوب وفای بشون، بین که اگر اسیان کرد حج را. اما در اینجا فرق نمی کرده، هرچی باشه بالاخره فوریت ثابت شده بودی. شرط الله قبل شرط کن، چرا فوریت گذشت. بنابراین این از این جهت در جایی که مزیق باشه حج نیابی، حالا یا در اصل اجاره مزیقه یا جوریست که عملا مزیق شد سال دیگه نمیتونه حج نیابی بره، اینجا مطلب سید درسته که قدم الحج نیابی یا قدم الحج نیابی. فان بقیت الاستطاعه، حالا این زیل الى العام القابل وجب علیه لنفسه و الا فلا. این مطلب اگه به معنای اینه که یعنی این مال الاستطاعه صرف تلف بشه، اگه تلف شد یا صرف در معونه واجبه باشه درسته، اما اگر نه، مقصود اینه که این استطاعت در هر سال میزانه. این مسئلهش قبلا گذشت، یعنی این آب مال را میتونست حفظ کنه، حفظ نکرد، عمدن حفظ نکرد تا تلف شد یا اتلاف کرد در غیر معونه و چیزی که لازمه. ما قبلا گفتیم که در باب استطاعت اینجوری نیست که استطاعت هر سال لازمه در حج اون سال. آنچه که واجبه در حجۃ الاسلام جامع حج با فوریتش البته، و اگر کسی مال داشته باشه برای این جامع، این مال باید حفظ کنه، مگر در اون چیزهایی صرف کنه که مستثناست، مثل معوناتش که رافع استطاعته. اما اگه بخواد تلف کنه این ماله یا بی خودی هدیه کنه به کسی، با اینکه با این مال میتونست حفظش کنه و سال دیگه باش حج بره، حفظش واجبه. این که مرحوم سید اینجا گفت فان بقیت الاستطاعه، طبق مبنای مشهوره که اونجا گذشت مشهور، این را وجوب حج در هر سال را منوط به استطاعت در اون سال دونستن، اما استطاعت امسال وجوب حج سال آینده برای من نمیاره. اگر امسال نتونم حج برم ولی سال دیگه بتونم حج برم، وجوب حج رو میگن بر ما نمیاره بر گردن ما، چون امسال هر سال وجوب حجش مثلا غیر از وجوب حج سال دیگه است. که ما گفتیم اونجا این دلیلی برش نیست، ظاهر آیه است وجوب حج حجۃ الاسلام فی العمر مره واحده است، ولی خب فوریت هم داره به عنوان تکلیف دیگری. این فی العمر مره واحده، هر وقت مقدور شد بر انسان باز حفظ قدرت کنه، هر وقت استطاعت مالی حاصل شد این استطاعت رو نمیتونه تفوید کنه، مگر در اون مستثنیات، مگر اون جایی که میشه در اونجا خرج کرد مال رو و رافع استطاعت باشه، مثل معونات و امثال اینها. ولی ازا این بقیت الاستطاعه هم حاشیه میخواد، که برخی از بزرگان اینجا حاشیه نزدن با که این مبنا رو قبول کردن اونجا که استطاعت در هر سال میزان نیست، استطاعت بر جامع حج اگر حاصل شد این دیگه نمیتونه تفوید کنه و اتلاف کنه و از بین ببره مکلف، چون آنچه که حجه همون واجبه جامع حجه با فوریتش، فوران ففورا با اون قیدش. و این جامع وقتی مقدور شد استطاعت مالی برش حاصل شد، دیگه تفوید اون استطاعت مالی مثل اینکه در داخل سال تفوید کنه، اگر کسی اول سال داخل سال استطاعت پیدا کرد بر حج امسال، اگر ما رو تفوید کرد میگن یستقر رو علیه الحج. اینجا هم همینجوره. و صلی الله علیه.